بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، حاضرین حضوری و مجازی. انشاءالله که مباحثی که امروز خدمت بزرگواران تقدیم میشه قابل استفاده باشه. عرض تبریک داریم به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و تشکر هم میکنیم از معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی آقای عباسی که زحمت کشیدند و این جلسه رو ترتیب دادند به منظور هم بالاخره یک معرفی از کتاب جدید و تألیف آموزش دینی بشود و منابع موجود توی این زمینه یک مروری با بزرگواران صورت بگیره که انشالله بتونیم در این درس که درس مهمی هم هست و تقریبا اون حوزه تربیت دینی دانش آموزان ما در مدارس در دوره ابتدایی به وسیله درس هدیه‌های آسمان اتفاق میفته. خب روش تدریس هدیه‌های آسمان از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما بدونیم خلاصه با چه رویکردی باید با این کتاب روبرو بشیم، با چه روش‌هایی باید این کتاب رو تدریس بکنیم تا اون خلاصه هدف و منظری که مد نظرمون هستش از تربیت دانش آموزان بتونه به خوبی رقم بخوره. خب من دوست ندارم توی این جلسه خیلی خودم متکلم وحده باشم. هر جایی که بزرگواران احساس کردند که نکته‌ای دارند، سوالی دارند که حالا مثلا وقت جایی که بحث مثلا وسط بحث نباشه میتونن چه به صورت حالا بزرگوارانی که حضوری خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که به صورت مجازی میتونن در خدمتشون باشیم، سوالشون رو به صورت صوتی یا متنی، خب صوتی بهتر هست، مطرح بکنند و انشالله بنده خدمتشون باشم. یه جایی بالاخره یه نکته‌ای رو بنده اشتباه گفتم یا خلاصه نکته‌ای بزرگواران داشتن هم انشالله حتما مطرح بفرمایم. خب ما اولین سوال همیشه این هست که ما از چه منابعی برای تدریس درس استفاده می‌کنیم. وقتی که شما استاد بزرگوار درسی بهتون پیشنهاد میشه توی دانشگاه فرهنگیان، خب یه بخش به توانمندی خودتون نگاه میکنید، یه بخش هم به منابع موجود. یعنی وقتی که درسی رو بر اساس حالا توانمندی اولیه که دارید میپذیرید، در گام بعد میپرسید سرفصلها چیست یا مثلا منابع موجودی که برای تدریس میتونم استفاده بکنم چیست. ما حالا منابع برای تدریس این درس شاید زیاد در خدمت بزرگواران بوده باشه و با یه جستجوی اینترنتی حداقل 6 تا 7 تا منبعی که به موضوع روش تدریس دینی در دوره ابتدایی داره اشاره میکنه به این موضوعات رسیده باشند و به این منابع دسترسی پیدا کرده باشند. خب بعضی هاش مستقیماً به حوزه آموزش دینی مربوط میشه، بعضی از این منابع به بخش مبانی آموزش دینی. خب بزرگواران در جریان هستند که ما برای بحث تدریس دینی در دوره ابتدایی دو عنوان و دو سرفصل درسی در دانشگاه فرهنگیان داریم. یکی درس مبانی آموزش دینی و دومی آموزش دینی، که خب حالا این جلسه به طور خاص داره میخواد روی سرفصل‌ها و موضوعات درس آموزش دینی تمرکز بکنه، صحبتی بشه که خب این درس آموزش دینی بزرگواران میدونن که یک پیش نیاز دو واحدی دارد، مبانی آموزش دینی، و تو درس مبانی آموزش دینی ما اونجا به مبانی آموزش و تربیت میپردازیم که خب درس هنوز اون کتاب درسی مبانی آموزش دینی فعلا خب تألیف نرسیده توی دانشگاه فرهنگیان و عمدتا از منابع موجودی که حالا به طور پراکنده فصولی از کتاب‌ها یا مقالاتی که موجود هست بزرگواران استفاده می‌کنند. اما بعد از مبانی آموزش دینی به درس آموزش دینی می‌رسیم و دقیقاً عملیات معلم سر کلاس مد نظر هست. اگر در درس مبانی آموزش دینی ما داریم معلم رو و دانشجویان رو که حالا یعنی دانشجو معلمان رو داریم با مبانی آموزش دینی آشنا می‌کنیم، یعنی یک بخشی رو به عنوان مبانی، به عنوان اون هسته‌ها باید مورد تأکید قرار بگیره. ما دانش آموز مثلا مبانی انسان شناختی، معرفت شناختی، اینها رو چگونه داریم دانش آموز خودمون رو می‌بینیم یا فضا رو داریم می‌بینیم. اینجا ما بعد از مرحله مبانی به بخش خود آموزش میرسیم، عملیات سر کلاس که حالا من در سر کلاس میخواهم کتاب هدیه های آسمان رو به چه شکل تدریس بکنم. خب الان منابعی که اینجا شما بزرگواران میبینید، شش منبعی که اینجا معرفی شده، اهم منابعی بودند که اساتید حالا ما توی گفتگوهایی که داشتیم دیدیم که از این منابع دارن استفاده میکنن، یا بخشیش رو خود دانشگاه فرهنگیان بعضن مثلا توی پردیس هایی که مراجعه میکردیم میدیدیم که دارن مثلا برای فروش در اختیار دانشجو معلم ها قرار میدن. منبع اولی که اینجا مشاهده میکنید و تقریبا یکی از منابع اصلی تدوین این کتاب جدید و تألیف دانشگاه فرهنگیان هم بوده، که حالا بنده عرض میکنم که چه دلایلی باعث شد که ما با وجود این منابع یک کتابی رو هم از سمت دانشگاه فرهنگیان به طور مجزا چاپ بکنیم. کتاب‌های راهنامه معلمه که خود دفتر بنازی و تألیف کتاب‌های درسی منتشر می‌کنه. خب حقیر هم جزء شورای کتاب درسی و بعضن راهنمای معلم بودم و اونجا یه سری از محتواها رو ما به عنوان راهنمای تدریس کتاب درسی آماده می‌کردیم و در اختیار معلم قرار می‌دادیم. و در عنوان منبع دوم کتاب روش تدریس هدیه‌های آسمانی، که خب بزرگواران می‌دونن که عنوان کتاب درسی ما هدیه‌های آسمان هست، اما خیلی از جاها شاید به غلط یا خلاصه به ارتکاز ذهنی و تبادل اولیه ذهنی هدیه‌های آسمانی به عنوان درس، که باز این هم اینکه حالا چرا هدیه‌های آسمانی نه هدیه‌های آسمان، خودش توی مقدمه و توی فصل کلیات کتاب تبیین شده. که خب کتاب یه مقدار کتاب قدیمی هست، انتشار سال 84، که خب توی کتابخونه خود سازمان پژوهش بوده و خودم کتاب رو دیدم، اما خب با این وجود باز خیلی از منابع رو، خیلی از سرفصل ها رو پوشش نمیده. کتاب آقای زمانی هست که روش های تدریس هدیه های آسمان، که خب قبلا با عنوان تعلیمات دینی داشته منتشر می شده. کتاب مبانی و روش تدریس تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی هست که اثر استاد خودم آقای دکتر اعتصامی و آقای دکتر راسد، که خب هر دو بزرگوار از اساتید بنده بودند و سابقه بالاخره یه تجربه همکاری هم با هر دو بزرگوار داشتیم، و به حمدالله کتاب باز کتاب خوبی هست، ولی حالا در ادامه ما به طور کلی به کاستی های این کتاب ها اشاره میکنیم. خصوصا تو بخش مبانی آموزش دینی این کتاب یکی از منابع اصلی و خوبی هستش که به حمدالله استفاده میشه، ولی خب باز هم کتاب تقریبا برای 13-14 سال قبل هست و اون سرفصل هایی که لازم هست رو پوشش نمیده. کتاب آقای دکتر سلیمان نژاد هست که خب انتشارات سمت منتشر کرده و خب بسیار این کتاب داره استفاده میشه، روش های تدریس تعلیمات دینی، ولی خب متاسفانه کاستی های این کتاب زیاده و خب یه مقاله هم اخیراً در نقد و ارزیابی کتاب منتشر شده که به حمد الله خوب تونسته نقاط قوت و ضعف کتاب رو به نمایش بگذاره، ولی خب ضعف‌های کتاب به حدی هستش که دیگه شاید قابل توصیه نباشه برای تدریس این درس. و در پایان کتابی که باز توسط بنیاد مهدوی، شهید مهدوی منتشر شده، راهنمای تدریس هدایاسمان، که خب به تفکیک پایی‌ها هست و 5 عنوان کتاب هستش که اینم باز ما در دست دانش و معلمان توی پردیس‌ها دیدیم و این کتاب هم باز به دلیل ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در ادامه بهش اشاره میشه قابل توصیه برای تهیه نیست. کتاب‌های دیگه‌ای هم هست که چون بیشتر سرفصل‌های مبانی آموزش دینی رو پوشش میداد ما اینجا نیاوردیم، مثل کتاب آقای دکتر باهنر که خب ایشون هم باز از اساتید بنده و از همکارانمون توی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند، که آموزش دینی همگام با روانشناسی رشد، که خب بالاخره ایشون تخصصی تو حوزه روانشناسی رشد داشتند و این کتاب رو، آموزش دینی رو مبتنی بر روانشناسی رشد مطرح کردند. و خب این بیشتر چون وارد حوزه آموزش دینی خیلی کم شده و بیشتر اون بحث مبانی رو پوشش بیداده، این کتاب اینجا عنوانش نیامده. عرض کردم که ما سرفصلایی که مستقیما داره به بحث روش تدریسی پردازه. خب ما به جای این که بخوایم اشکالات هر یک از این کتاب‌ها رو بخوایم دونه دونه مطرح بکنیم و شاید حالا در عدم حضور مؤلفینشون دور از اخلاق هم باشه، به طور کلی کاستی هایی که توی این کتاب ها موجود هست رو یک گزارشی میدیم. اشاره هم به کتاب خاصی نخواهیم داشت تا حالا دیگه برسیم به این که چه ضرورتی وجود داشت برای تعریف یک منبع جدید. این کتاب، بسیاری از این کتاب‌هایی که خدمت بزرگواران معرفی شد، با ساختار یک کتاب درسی در یک کتاب درسی دانشگاهی تطابق ندارند. کتاب درسی دانشگاهی خب گام‌هایی رو طراحی می‌کنه برای اینکه خب یک چارچوبی داره، در قالب این چارچوب یک گام‌هایی رو طراحی می‌کنه برای اینکه قدم به قدم دست دانشجو گرفته بشه و پله‌ها رو دونه دونه بتونه طی بکنه و در انتها بتونه مثلا در یک تقریبا سیر فرایندی مسلط بشه در آموزش یک کتاب درسی. که خب ما تقریبا هیچ کدام از این کتاب‌ها رو شاید بشه گفت که حالا یا عمدش این تطابق رو با ساختار کتاب درسی نداره. ما تقریبا بعد از یک تجربه 13-14 ساله در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کارگاه‌هایی که برگزار شد برای همکاران و برای معلمان و همچنین بررسی کارگاه‌های موجود و سرفصل‌های دروس، به یک الگویی برای آموزش دینی رسیدیم، یک الگویی که الگوی مطلوب آموزش دینی از منظر حالا صاحب نظران این حوزه، البته در مجموعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بود، به یک الگویی رسیدیم که این الگو میتونه الگوی مطلوب و اون نگاه فرایندی و مرحله مرحله رو داشته باشه، منطبق با مثلا بحث برنامه درسی آموزش دینی باشه. چون میدونید که کتاب‌های درسی در مرحله قبلشون یک برنامه درسی هست و مبتنی بر برنامه درسی هستش که بالاخره کتاب‌ها تدوین میشن و حالا بسته‌های آموزش و یادگیری قرار داده میشن. خب اون الگویی که ما الان خدمت شما این الگو رو می‌خوایم تو این جلسه معرفی بکنیم در ادامه، این الگو هم ما توی این کتاب‌ها اشراب نشده بود و کتاب‌ها تقریباً داشتن بر مبنای اون ارتکاز ذهنی مؤلف و الگوی شخصی مؤلف پیش می‌رفتند و یه جاهایی خب ما با آسیب‌هایی برخورد می‌کردیم و خب خود اساتید هم بعضن اشاره می‌کردند که دانشجو بعد از گذروندن و مطالعه این کتاب آخرش میاد میگه من سر کلاس چیکار کنم، و ما سعی کردیم این پرسش رو به شکل خیلی جدی توی کتاب جدید پاسخ بدیم که ما الان باید سر کلاس رفتیم، سر کلاس باید الان چه کار بکنیم؟ یعنی اگر یک دانشجویی بیاد بگه من این کتاب آموزش دینی جدید رو خواندم و هنوز نمیدونم سر کلاس باید چه کار بکنم، این دیگه قابل تحدی هست و خلاصه صحبت که کجای مثلا تدریست رو اینجا الان بدون پاسخ گذاشتیم. مسئله روزآمدی که بسیاری از این کتاب‌هایی که خدمتتون اشاره کردیم خب برای دهه 80 یا برای اوایل دهه 90 هستند و تقریبا ما یک فاصله حداقل 10-12 ساله از تألیف بعضی از این کتاب‌ها می‌گذره و اصلا تو این 10-12 سال بعضی از کتاب، یعنی ما بعضی از دروس و پایه‌های تحصیلی دوره ابتدایی در سید یاسمان چنان تغییراتی داشته که بالاخره این باید روزآمدی حفظ بشه. حتی مثلا ما اینقدر سرعت تغییر کتاب‌های درسی بعضن بالاست، حداقل در حد مثلا فرض کنید یک درس دو درس، که ما خود همین کتابی هم که تألیف شده برای مثلا دانشگاه فرهنگیان هم باید در چاپ‌های جدیدش بعضن اصلاحاتی رو بزنیم، حداقل در باب این که مثلا فلان درس عنوانش عوض شده، تصویرش تغییر کرده، مثلا ممکنه مثلا ما مثالی از این عنوان اینجا زده باشیم. مسئله بعدی که بسیار مهمه و از اون جنبه موضوعاتیه که پاسخ به این سوال دانشجو هستش که من سر کلاس باید چی کار بکنم، مسئله تحلیل محتوا و روش ارزشیابی کتاب درسی هدیا یاسمان هست که خب ما بعضن آموزگاران ما میگن ما توی درس‌های مختلف روش‌های تدریس رو فرا گرفتیم و همونها رو میایم تو درس دینی هم بعضن ازش استفاده میکنیم، ولی درس دینی به واسطه یه خورده حالا ملاحظاتی که وجود داره ما توی ارزشیابیش باید چی کار بکنیم؟ ما چه ساختار و سازمانی حاکم بر دروس کتاب هدیه یاسمان هست که من باید توی تدریسم براش تدبیر بیندیشم؟ این رو ما در قالب یک فصل بسیار مفصل در حوزه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی هدیه یاسمان و همچنین ارزشیابی کتاب‌های هدیه یاسمان این رو بهش پرداختیم. خب بزرگواران اساتید میدانند که دانشجو معلمان ما هم یه دو واحد ارزشیابی پیشرفته تحصیلی رو توی دانشگاه فرهنگیان میگذرونن و هم باز یه دو واحدی بحث تحلیل محتوای متون آموزشی رو میگذرونن، اما وقتی که میخوان وارد مثلا تدریس یه درس بشن نمیدونن که حالا من از اون کلیتی که آموختم چگونه باید توی این عملیات خاصی که مثلا برای درس فارسی، برای درس ریاضی، برای درس هدیه یاسمان میخوام استفاده کنم باید چی کار بکنم. ما تقریبا سعی کردیم که تمام آنچه که بهش اینجا معلم نیاز داره گزارش بشه و ما اینجا بیایم از روش‌های ارزشیابی جمع‌آوری اطلاعات که توی درس ارزشیابی بچه‌ها گذروندن استفاده بکنیم، تا حتی نحوه پر کردن کارنامه که خب معمولاً به خاطر ضعف و اشکالی که تو این قسمت وجود داره و متاسفانه بعضن همراهی سیستم آموزشی کارنامه ها داره به وسیله نرم افزار تکمیل میشه و تقریباً خب خودتون میدونید دیگه کارنامه وسیله نرم افزار یعنی از سر باز کردن و عملاً من عدم ارزشیابی دانش آموز. اینجا ما برای اون دسته از آموزگاران، دانش و معلمانی که دغدغه دارن، یعنی واقعا فکر میکنن که باید یک کار درستی رو انجام بدن، یک مرحله دقیقی رو باید برن، ما اینجا مثلا تو بحث تحلیل محتوا قشنگ اون گام‌هایی که باید توی دروس طی بشه، پازل آموزشی درس چگونه باید تکمیل بشه، من معلم اگر درس رو به عنوان یک نقشه هوایی بخوام بهش نگاه بکنم، حالا اینا رو ورود پیدا خواهیم کرد، من باید چه مراحلی رو طی بکنم تا بگم این درس رو دادم تو بخش تحلیل محتوا و بعد تو بخش ارزشیابی هم گام ها، روش ها و تقریبا حتی نمونه سوال ها برای اینکه ما به استاندارد ها نزدیک بشیم آمده که تقریبا میشه گفت که توی کتاب های قبلی ما نداشتیم همچین شکلی رو و هر دوی این هم تحلیل محتوا و هم روش تدریس در واقع نوآوری هستش که داره تو این کتاب صورت میگیره. البته ممکنه بزرگواران با یه جستجوی اینترنتی بگن که خب مثلا ما یه کتابی داریم با عنوان مثلا ارزشیابی توصیفی در درس هدیه‌های آسمان، که اون هم تولید سازمان پژوهش و باز تولید گروه معارف هستش، که خب خودمون این کتاب رو پیشنهاد دادیم و با تألیفش سعی کردیم که بتونیم که حالا تقریبا فصل ارزشیابی بسیاری از محتواش رو از همون کتاب گرفته، که حالا جهت اطلاع بزرگوارانی که براشون شاید یه سوالی ایجاد بشه، که شاید خیلی ها مثلا کتاب رو ندیده باشن، دو آشنا هم نباشن، ولی اگه احیانا سوالی ایجاد شد که چه نسبتی با اون کتاب داره، اون کتاب هم چون باز مؤلفین هر دو کتاب یکی بودن، از اون کتاب استفاده شده برای تدوین این فصل. مجموع اینها به اضافه یه سری از ضرورت‌های فناورانه نو، مثل مثلا استفاده از ظرفیت QR کد توی کتاب‌های درسی، باعث شد که ما بیایم و کتاب جدیدی رو در دانشگاه فرهنگیان تألیف بکنیم که این کاستی‌ها رو نداشته باشه و بتونه پاسخگوی نیاز آموزگاران ما باشد، که بحث QR کد رو هم بنده انشالله در ادامه توضیح خواهم داد. تقریبا کتاب یک دور هم تدریس شده و ذیل هر فصل QR کدش قرار داده شده، یعنی اگر بعضی از همکاران ما هستن که خیلی حال کتاب خوندن ندارن ولی کلیپ 10 دقیقه رو حاضرن مثلا ببینن، ما میگیم کل این فصل رو شما تو این 10 دقیقه اگر این رو ببینید، یه جاهایی مثلا ممکنه براتون ابهام داشته باشه، یه جاهایی مثلا تدریسش هم ببینید، که البته خب تدریسش بیشتر با روی کرده مخاطب دانشجو معلم انجام شده، یعنی سعی شده که بیشتر خود دانشجو معلم ها ارجاع داده بشن به این QR کد ها، مشاهدهش، این که ما هزاری بیایم بگیم روش قصه‌گویی مثلا اینه، اصولش اینه، روشش این شکلیه، نمیدونم اجرای نمایش این شکلیه، ولی تا یه نمونه عملی رو دانشجو نبینه خیلی براش توجیه صورت نمیگیره. که ما اینجا آمدیم، سلام علیکم، سلامت باشید. سلام باشید. با اجازه چکیم. این سعی شده که این مسئله هم در با قرار دادن QR کد یه خورده مدیریت بشه، یعنی ما عملا بیایم بگیم مثلا فلان درس فلان کتاب درسی هدیه آسمان میتونه نگاه بکنید، با روش قصه گویی میخواییم این رو براتون قصه بگیم، اینم نمونش، بیایید مثلا فلان درس رو در نظر بگیرید، ببینید اینو می‌خوایم اجرای نمایش الان با بچه‌ها بریم، باشن اینجا با دانش آموز اجرای نمایش فیلم ضبط شده، بحث مثلا قصه گویی، همه اینها خب بخشش توی استدیوی سازمان پژوهش، بخشش توی استدیوی دانشگاه فرهنگیان ضبط شده و خب در قالب QR کد توی کتاب قرار داده شده و میشه بزرگواران وقتی که گوشی تلفن همراه رو بگیرن روی QR کد فیلمش رو هم خیلی راحت مشاهده بکنن، و این هم حالا بحث فناوری که ما کمک کرده و آوردیم. من دسترسی دارم خودم برم اسلاید ها رو. خب حالا من قبل از اینکه وارد این بخش بشم می‌خواستم ببینم که بزرگواران تقریبا از همین منابع استفاده می‌کردن، منابع دیگری یا هم داشتند که به ما معرفی بکنند که ما از مثلا از این منابع هم استفاده می‌کردیم، یا دیگر کاستی‌هایی که به ذهنشون رسیده برای اینکه ما بالاخره نیاز داشتیم به یک تألیف جدید رو، اگر تا اینجا یه بحث نکته ای هست بفرمایند که من ادامه بحث میخوام وارد معرفی خود کتاب روش تدریس هدیه آسمان بشم که خب توسط دانشگاه فرهنگم.
دو تا نکته تو
چند؟ خب نکاتی که خب این دوتا یا بیشتره، من فکر کنم اینو میتونم بزرگترش کنیم یا
آره بزرگترش بالاتر.
آها
شما خوبون
اینجا پیداست
خب خانم عزتی این نکته ای رو مطرح کردن که فکر میکنم شاید یک اشتراک لفظی رو مورد توجه کردن، که رمزینه ها مناسب نیستن، محتوای شبکه پویاست. برخی تمرین ها در برخی دروس با هدف دیده نشده است. حالا من به ترتیب اگر بخوام بیام، رمزینه‌هایی که بنده عرض کردم، خانم عزتی بحث رمزینه‌های کتاب‌های درسی نیست. ببینید، حالا بحث رمزینه‌های کتاب‌های درسی هدیه یاسمان سر جاش میشه دربارش صحبت کرد، اونم چون باز حاشیه که خودمون پختیم، یه جاهایی دفاع وجود داره، یه جاهایی هم دفاع نداریم و بهترین منبع رو مجبوریم در اختیار بگذاریم. یعنی وقتی که شما با یه بودجه بسیار محدود میخواهید مثلا رمزینه‌هایی رو تکمیل بکنید، یا باید خالی بذارید یا اینکه بالاخره از همین منابع موجود استفاده بکنید. اون وارد اون بحث مثلا رمزینه کتاب‌های درسی اگر نشیم، بند منظورم رمزینه‌هایی هستش که توی کتاب روش تدریس هدیه های آسمان قرار داده شده. یعنی شما مثلا وقتی که فصل اینم قابل مثلا شما وقتی که فصل مثلا محتوا و تحلیل محتوا رو میارید و مثلا مطالعه میکنید، میایم به مثلا انتهاش که میرسیم، میگه که فرایند تحلیل محتوا که برای شما توضیح دادیم و تحلیل محتوای دروس منتخب، از هر پایه یه دونه درس تحلیل محتوا شده جهت اطلاع همکاران، در این رمزینه ها قابل مشاهده است. یعنی وقتی که شما این رمزینه رو مثلا میزنید، میارید و من حالا به صورت زنده هم این کار رو بکنم، بزرگوارانی هم که حالا کتاب در اختیارشون هست میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی که من میام روی فرایند تحلیل محتوا، میبینیم که مثلا یک فیلمی اینجا باز میشه، راهنمای آموزش، فرایند تحلیل محتوا. نمیدونم حالا چقدر دیگه قابل مشاهده هست، ولی شما اینجا فرایند تحلیل محتوایی که اونجا توضیح داده شده است، اینجا فیلمش رو شما مشاهده میکنی. فیلمش که حالا اینقدر سرعت اینترنت ما هم اینجا
معلوماتی رو درباره پیامبر داره.
اینجا شما دارید همین فرایندی که توی کتاب توضیح داده شده، شما فیلمش رو اینجا مشاهده میکنید.
یعنی اگر شما بخواهید تحلیل محتوای خوب،
منظورم از تحلیل محتوا این بود. رمزینه‌هایی که مربوط به خود بله، رمزینه‌هایی که مربوط به خود بله بله، رمزینه‌های چیز رو نداره. برخی تمرین ها در برخی دروس با هدف دیده نشدن. اگر باز منظور کتاب های درسیه، باید موردی درباره اش صحبت کنیم. اگر منظورتون همین کتاب هست، خب باز هم باید موردی صحبت کنیم.
آره.
آره، بقیهش هم با توجه به نکاتی که اینجا میبینیم مربوط به همون کتاب هدیه آسمان هست. بله، خب
حضوری هم هستن اگر نکته‌ای دارن.
آره، در خدمتشون باشیم. ترکیبی، حضوری و مجازی که
منابعی که تا الان تدریس می‌فرمودید می‌خواید معرفی کنید تحت بررسی بشه، یا اینکه خود این کتاب جدید رو
به نظر منبعی برای این سرفصل تا الان ترفیع نشده بود. منابعی که مثلا ما خودمون یه زمانی تدریس می‌کردیم، پراکنده یه چیزایی رو جمع می‌کردیم.
بله،
این منبع کسی سوال داره کتابی که مخصوصی نوشته شده باشه؟ تو سرفصل دانشگاه فرنگیان جدید بود به نظرم.
بله، جدید بود. همین که 4-5 منبعی هم که به طور فرمودن و توی ابتدای کتاب هم گزارش شده شده عمدتاً خود سازمان تشویقش برای پشتیبانی درس هدیه داره، مثل راهنمای معلم.
بله،
راهنمای معلمش هم
بله، متاسفانه یه خورده اشکالاتی که کتاب کتاب‌های راهنمای معلم هم الان صرفاً جهت اطلاع بزرگواران، چون کتاب‌های درسی در حال تغییر کلی هست. ما کتاب مثلا پایه ششم رو شروع کردیم که بتونیم مثلا انشاءالله کلاً بازنگری جدی و به روز رسانیش رو داشته باشیم و بتونیم مثلا از امسال این رو هم در اختیار بزرگواران بگذاریم. خب اینجا نکته دیگه نیست. اگر بزرگواران نکته ای داشته باشند روسته محتوایی
هم خواهش می‌کنم. اینکه این اهمیت خود این کتاب به نظر میاد که اینقدر کم جلد میده توی آموز پرورش، که شما نگاه کنید پایه ششم درس مثلا میادید ریاضی و علوم مثلا سراسری کشوری فارسی مثلا ناحیه‌ای و اصلا یه جای شما نداره مطالعات هم مطالعه در حالی که شما نگاه کنید بیشتر نیاز بچه‌ها برای زندگی سالم مطالعات و ریاست. این که در نظر تمدنی، فرهنگی، مهندسی شما هر چی که حساب کنید تو مطالعات به خوبی میشه اینو شکل داد تو بچه‌ها. واسه هر جا هم که دیگه منابع دینی و از اخلاق اعتقاد احکام همین چیزایی که بچه‌ها نیاز دارن بزن بزن. ولی نحوه مواجهه آموزش پرورش با این دروس اصلا مواجهه نیست که واقعا معلم چیز کنه اینو ضروریه و برایش تلاش کنیم. چیز دیگه از کنم که ما با همکاران روی طرح درس رو کار میکنیم، شما هر چقدر که جستجو میکنید طرح درس های ریاضی تا دلتون میخواد بعد از اون فارسی و علوم دیگه اندکی هم مثلا چی باشه دیگه یه سری کتاب های هنر تجربه برید برای فدیه ها و اجتماعی شما چیز در که دندانگی باشه بخواد چشمی باشه پیدا نمیتونید تصمیم کنید. و حتی این همه محتوایی که گفتم بهترین محتوایی تو شاد ریخته شد زمانی که مجازی بود نگاه میکردید حقیقتا نمیدونم برای خودتون
بله رسالی داشتون بله
اینا یک نقاط که نمیدونم کجا باید این اهمیت برداره. من گمانم اینه که از بالا دستی باید شروع شد به پایینی احساس کنه. وقتی که ما میگم ضمن خدمت میذاریم حکم کردن ریاضی ضمن خدمت میذاریم خودتون در جریان هستی من چقدر تلاش کردم برای که بتونم با شما جلسه بذارم نتونستم. گفتم خب خود مثلا ناحیه یه جلسه بذارم برای همه چی میذارم الا ریاضی هم
بله این درسته و واقعا خب یکی از آسیب هایی که ما هم خیلی دلمون به درد میاد میبینیم چه در سطح وزارت خونه بعضن اون انتظاری که وجود داره که واقعا توجه بشه. ما وقتی که میبینیم مثلا توی سر اون ابلاغ هایی که وجود داره و میشه برای مثلا ضرورت حضور معلم‌ها توی مثلا همین ضمن خدمت‌ها برای در بقول خودتون درس ریاضی و فارسی اصلا هست، بعضن استان‌ها برای درس ریاضی هیچ ضمن خدمتی برگزار نمی‌کنن، در حالی که بله خودتون هم فرمودید این کتاب تربیت دینی دانش آموز اینجا داره رقم میزنه. متاسفانه یک نگاهی بعضن در خانواده‌ها یا حتی بعضن تو خود اساتیدی هم که دارن این درس رو میدن ما شاهد هستیم که خب دیگه مثلا دینی رو که من خودم بلدم خودم میتونم، ولی چقدر آسیب خود همین سیستم آموزشی خورده، خود همین اساتید، خود این معلمان که وقتی که درست تعامل نکردن برخلاف این که آمدن و مثلا توجه بهش کردن و یعنی یه آسیبیه که واقعا جدیه. یعنی ما هم در سطح وزارت خونه بعضن خب ما یه گله هایی داشتیم و یه جاهایی هم بعضن به نتیجه رسیده. خب ما مثلا زمانی که خانم دکتر نجفی معاون ابتدایی بودند عملا بر حرکت خوبی شروع شد برای دورهای آموزشی که مثلا درس هدی آسمان هم اومد کنار درس ریاضی و فارسی اجباری شد دورهای ضمن خدمتش، ولی خب نه بعدش دوباره متاسفانه یه تغییراتی صورت گرفت و رفت کنار یا بعدن
اساس تصمیمات فردیه بره.
بله یه مقدار بله بله بالاخره مثلا چه شرایط اینجوری میشه که خب ما هم تا یه حدی ما مثلا اومدیم گفتیم که مثلا شما توی استانها کارگاه ها رو برگزار بکنید، اونم هر جایی که دستمون رسیده یا آشنا یه کسی بوده برنامه گذاشته شده، ولی جایی که دیگه اینقدر مثلا ما حتی مثلا به قول خودتون به نواحی به استان یه جایی که خود فرد مثلا دغدغه‌ای داشته اومده جلو و الا مثلا میگم ما اصلا نه بودجه این کارو داریم و نه مثلا سرمون درد میکنه به خاطر اینکه بخوایم مثلا دنبال بودجهش بریم. جالبه مثلا بعضی موارد پیش اومده که اصلا جز برنامه ابلاغی بوده که این باید انجام میشده، مثلا فلان استان انجام نداده، میگیم چرا؟ میگه بودجه نداریم برای پذیرایی. میگیم مگه چقدر پذیرایی بودجه میخواد؟ خب قراره یه برنامه یه روزه بیان پذیرایی بشن دیگه، مثلا دیگه ناهار شام که نمیخوام بهشون بدیم. میگه 200,000 تومان. مثلا میمونه چی بگه پشت مثلا تلفن میگه خب مثلا 200,000 تومان دوره نذاشتید. ولی خب معلم هم از اون طرف همچنین معلم هم یعنی ما دانش معلمایی رو که من دیدم بعضی سر کلاس خوب گوش نمیدن، میگیم چرا اینجوری، حالا بعد سری رد شیم چون مرتبط شد با بحثمون نیست، میگن که آقا دیگه استاد ما دینی هم قرار باشه بلد نباشیم درس بدیم، دیگه باید بریم بمیریم. یعنی خیلی احساس نیاز هستش که من فارسی، ریاضی، علوم و اینا رو باید برم یاد بگیرم، ولی خلاصه این دینی و اینا رو دیگه قرار باشه آقا دیگه میخونیم و میریم جلو دیگه. ولی وقتی شما کتابو میبینید، نه میبینید که خیلی هم ساده نیست. یعنی واقعا اگه شما دنبال یه تغییر توی دانش آموزت هستی، مگه چقدر خانواده ها هستن، حالا تو قم شاید اطراف ما مثلا میگیم خانواده ها یه مقدار بفکرن، حالا مگه چقدر خانواده ها بفکرن که اون مسئله، بعد آخرش هم میایم جامعه نشون میدیم، میگیم میبینید این همه دارید آموزش دینی میدید، این همه قرآن یاد میدید، آخرش مثلا کف جامعه این شکلیه، در حالی که خب یه خود بر نمیگید این چه جوری آموزش دادیم. من بدون هیچ گونه ارزشیابی، عملا ارزشیابی تعطیل توی مثلا کلاس های مدارس ما، یعنی
محتوای علمی سعی کردن کامل باشه، خیلی
عالی. برای سازی هستن دانشگاه تدریس
میکنید؟ نه
آموزش پرورش هستی؟
من مثلا نمیدونم اشاره کنم که فهمیدم که یک خلای ارزشیابی که با وجود داشته و شما در بحث ارزشیابی علمی و اینکه میزان فهم دانش آموز از کتاب ارزش داری بشه براش گزینه در نظر گرفتیم. خواستم اینم آیا شاخص ارزیابی با فهم عملی دانش آموز مد نظرتون میده؟
توی ادامه بحث من چون میخوام فرایند این کتاب رو توضیح بدم، این فرایندی که برای آموزش داره پیشنهاد میده رو بدم، میرسیم بخش ارزشیابی. اگر اونجا پاسخ سوالتون رو نگرفتید من در خدمتون هستم، چون ممکنه اونجا بهش پرداخته بشه.
تو این نکته که از فرمایش خان دوتا من در آخر بتونم استفاده بکنم، بحث طرح درس ها و پشتیبان، مثلا محتوای پشتیبان برای درس هدیه آسمانه، من پیشنهاد میکنم اگر حضرت عالی فرصت داشته باشید، ما برای درس تربیت دینی دانش معلمان این کار کردیم، یک دو از اساتید تو ایتا در واقع وقف این کار شدند و دارن محتوایی رو جمع میکنند و رصد میکنند. اگر که امکان داشته باشه حضرت عالی فرصتی رو بذارید و در واقع یک گروهی، یک کانال چیزی رو تشکیل بدید برای محتوای پشتیبان درس هدیه آسمان، از جمله اینکه طرح درس های مختلف توسط اساتید نوشته میشه، پیشنهاد میشه، بیاد یه ارزیابی بشه، چکشکاری بشه، اونجا به اشتراک گذاشته بشه، یا حتی محتوای الکترونیکی که خودشون تولید میکنن، بازی یه چیزی مثلا طراحی میشه و این بیاد و یک جا همه جمع بشه و کار کارشناسی بشه از نظر یک معلم، از نظر کارشناس متخصصی که خودش تو این زمینه در واقع کار کرده. به نظرم میاد دست خیلی از اساتید رو تو حوزه پشتیبانی پر میکنه. الان عرض کردم درس تربیت دینی یکی از درسایی که خب الگو محور دیگه و خیلی هم نیاز به محتوای عملی داره، زمینه زاویه کار نوزری، اونجا الان چند تا از اساتید هستن تو همین کانال ایتا پژوهش کرده فعال هستن، بعضی از اساتید فعالیت داره. این کار هم به نظرم نیاز داره با توجه به این خلایی که ما نسبت به درس هدیه وجود داره، نه تنها فقط در فضای اینترنت، حتی خود سازمان پژوهش هم شما اشاره فرمودید واقعا نداریم یک چند تا طرح درس خوب که بشه پیشنهاد کرد. درسته استاد خودش با طرح درس بنویسه ها، یعنی فصل علمی رو ما به هم نزنیم، یعنی هر کسی طرح درس ویژه خودشه با توجه مخاطبی که تو مدرسه داره باید بنویسه، اما بالاخره چند تا نمونه الگوی موفق خوب استاندارد اگه داشته باشن میتونن همون رو متناسب سازی بکنن.
خواهش می‌کنم. یعنی ما با توجه به این چیزی که می‌فرمایید که درسته و در خدمتون هستیم در حد توان، ولی جالب اینجاست که خیلی از محتواهای موجود رو هم همکاران ما مراجعه نمی‌کنند و مثلا یعنی مثلا شما می‌بینید که تقریبا میشه گفت ما الان فضایی رو بدون پاسخ نگذاشتیم. یعنی الان شما مثلا ما چون یک الگوی ثابتی رو توی طراحی دروس مثلا هدیه آسمان دنبال می‌کنیم، ساختار هر واحد آموزشی یکسانه، شما با روی یک مثلا واحد درسی که مسلط میشی تقریبا دستت میاد که مثلا توی ادامه باید چیکار بکنی. میمونه بحث مثلا فرمودید روش‌های ما، مثلا برای بعضی از کتابامون درس به درس اومدیم روش ارزشیابی آماده کردیم. یعنی الان مثلا برای پایه ششممون که حالا اشاره کردند که ارزشیابی متاسفانه انجام نمیشه، هرچند که قانون داره میگه ارزشیابی هماهنگ منطقه‌ای، یعنی شما به قانون بخواید پایبند باشید، هماهنگ ارزشیابی منطقه‌ای به صورت کتبی داره، اومدیم درس به درس مثلا گفتیم آقا مثلا این درس اهدافش اینه، سوال مثلا بخواید دانشی طراحی کنید، سوال مثلا بخواید الگوهای مختلفی که وجود داره برای طراحی سوال، اینها برای شما اومده نمونه سوالاتی قرار داده، خیلی تقریبا همه چیز شسته رفته، ولی به جرات میشه گفت که من نمیدونم مثلا تو کل معلمان ما مثلا 100 نفر به این کتاب مراجعه کردن یا خیر. ما مثلا برای پایه ششممون حالا الان داریم این کار انجام میدیم، ولی برای خیلی از مثلا همین محتواهایی که وجود داره، این محتواها قبل از اینکه بخواد بیاد توی این کتاب بنشینه خود سایت رشد وجود داشته. واقعا نمیدونیم چند درصد اصلا مراجعه کردن به اون موضوعات مثلا آموزش معلم توی سایت رشد، که میگم یعنی ما یه خورده منابع موجودمون هم استفاده نشده. همین که این همه تبلیغ میکنیم، تو هر کارگاهی میریم میگیم، نمیدونم شرایطی پیش میاد مثلا مطرح میکنیم، ولی آخرش به نظر میرسه که آن دغدغه‌ای که بالاخره فکر میکنی شما باید وجود داشته باشه نیست. یعنی معلم یه خورده باید به خودش بیاد اینجا بگه که من مثلا بعضن به بعضی از معلمان برای مشاوره میان پیش من، میگم این تهش اینه که ریاضی و فارسیش خیلی مهمه ها، یادم میگیره ها، چون دغدغه والدین هست یه فکری براش میکنن، ولی مثلا تونستی یه کاری بکنی که این الان علاقه من بشه فرض کنید به ائمه، تونستی تو یه کاری بکنی که شاید خیلی دیگه اون دغدغه، همونجوری که دغدغه تو شاید مثلا الان این میگی دغدغه خود منم ریاضی و فارسیه، دغدغه والدین هم تقریبا همین تو فضای ریاضی و فارسی میطلبه میچرخه، در حالی که مثلا شما خب بیا ببین که آینده دانش آموزت به چی پیوند خورده. آینده دانش آموزت درسته که به لحاظ شغلی به همین شاید بگیم ریاضی و فارسی و اینها داره پیوند میخوره، ولی آیا واقعا آینده دینیش، آینده مثلا رشدیش هم داره به همین درس ها رقم میخوره، یا این محتوا رو قراره جای دیگه دریافت بکنه؟ لذا از این جهت ما خودمون هم اگر شما بسته ای رو انشاءالله فراهم بکنید در خدمتون هستیم از باب پشتیبانش، ولی خب یه مقدار باید یه مرحله قبلیش هم انگیزه ایجاد بشه برای مراجعه.
بسرطا بعد از منابع برای انگیزه سازی مثلا دارم خیلی خوبه که حالا شما با من استاد چون وقتی که بگین بعیده که مثلا دانش معلم میخواد بره این منابع بکنه، ولی من خوشبختم خیلی خوشبختم خوبی دیدم یکی از کتابایی که بود کتاب شاگرد طراحی استاد آبدینی بود، این کار خیلی انگیزه عجیب ایجاد میکنه تو معلم ها، چون برای اساتید کل کشور هم بود، یعنی این کتاب گذری نیست، خیلی قشنگ ایجاد انگیزه میکنه برای اینکه این خدماتی که تو داری میکنی چند برابرش به خودت داری میکنی. حالا با ادبیات خودتون اگر که شما بتونید این رو به یه گفتمانی تبدیل کنید توی دانشگاه فرهنگیان به فرهنگ بشه واقعا برای دانش رو، نه فقط هم برای دین دیگه کلا، مثلا این که احساس کنه هر چیز هر آنی که داره برای بچه اتفاق میفته چندین برابرش برای رشد خودش خوبه، این خیلی انگیزه سازی به نظر من.
بله و همین حرفا هستش که بعضی خورده هم انگیزه ایجاد میکنه توی معلم‌ها تأثیر کار خودشون رو ببینن که بالاخره آینده و عاقبت خودشون رو دارن میسازن. خب خیلی خیلی درسته. خب من با اجازهتون بیام وقت باقی مانده رو توی تبیین همین کتابی که تدوین شده، خب ما آمدیم و مبتنی بر برنامه درسی هدیای آسمان که خب هر کتابی هست که مبتنی بر یک برنامه درسی نگاشته میشه و برنامه های درسی خب مصوبه شورای عالی آموزش پرورش هم هست و حالا یه خرد جمعی روش یه صحبتی و یه تصحیبی داشته. برنامه درسی رو بزرگواران میدونند که خب اجزا و عناصر مختلفی داره که تقریبا عمدتا در 4 جزء با هم مشترکن. یکی بحث هدف، یعنی ما اینکه ساحات هدف از منظر این درس چیست. ما شاید خیلی از مثلا بعضی از دروس ما بیشتر توی ساحت دانشی بخوان قدم بردارن، ولی خب ما درس هدیه آسمان در کنار دانش برای ما و شاید پر اهمیت‌تر اون نگرش و دیدگاه و بینش دانش آموز باشه. خود هدف و ساحاتش به عنوان یک مقوله اصلی در گام بعد تحلیل محتوا برای رسوندن دانش آموز به هدف، یعنی ما هر واحد آموزشی برای رسیدن به یک هدف تدوین میشه و در اون واحد آموزشی گام‌هایی قرار داده میشه برای اینکه خلاصه دانش آموز در چه گام‌هایی به اون هدف برسه. این توی بخش تحلیل محتوا صورت میگیره، یعنی ما توی برنامه درسی بعد از هدف وارد مقوله محتوا میشیم. در ادامه روش تدریس که خب حالا شما این محتوا رو دارید، میخواید این رو به این هدف برسونید و برای رسوندن دانش آموز به این هدف شما از یک محتوایی، شما از یک روشی استفاده میکنید که من با این روش این استفاده کنم برای رسوندن خلاصه دانش آموز با استفاده از این محتوا به هدف، و در پایان ارزشیابی که من چقدر موفق بودم در این که بتوانم دانش آموزان رو به این اهداف مشخص برسونم. بر مبنای این چهار جزء برنامه درسی ما چهار فصل اصلی در کتاب طراحی کردیم. در فصل اول بحث اهداف کتاب درسی هدیه آسمان، حوزه‌های مختلفی که اهداف توش اشراب میشن و ساحات مختلف هدف که ما واقعا توی کتاب درسی هدیه آسمان دنبال چی هستیم. در گام دوم آمدیم فصل تحلیل محتوای کتاب درسی رو قرار دادیم، یک شیوه کاملا عملیاتی اجرایی برای تحلیل محتوای هر واحد آموزشی نفرا این ازش توضیح بدم میرم ایشالله بعد و بله میفهمم که فصل به فصل بریم جلو. چشم، ما خب شاید از یک منظر کسی که کتاب درسی هدیه‌ی آسمان رو داره ورق میزنه میبینه که خب من یک متن آموزشی دارم، در کنار این متن آموزشی یه سری فعالیت ها دارم، یعنی یه داستانی، یک مثلا شعری چیزی هست، بعدش هم فعالیت فکر میکنم، دوست دارم گفتگو کنید، ببین و بگو، نمیدونم انواع فعالیت هایی که توی کتاب درسی با خانواده اینها توش قرار داده شده. اینها در کسی که آموزش برای این کتاب ندیده، برای روش تدریس دینی آموزش ندیده، میاد و خب میگه بچه ها داستان رو بخونید، بریم سراغ مثلا این فعالیت، این فعالیت انجام بدید، بریم سراغ فعالیت بعدی، بریم سراغ فعالیت بعدی. تازه اون معلمی که دغدغه داره و خیلی مثلا داره اهمیت میگذاره، اما در حالی که نه دانش آموز احساس جذابیتی بهش دست میده، نه خود معلم احساس میکنه که داره مثلا حال کار خاصی انجام میده، و همین باعث میشه که فکر کنه که خب دیگه دینی هم که دیگه خیلی راحت، در حالی که هر کدوم از اون فعالیت هایی که قرار داده شده ناظر به یکی از اون ساحاتی که ما توی هدف برامون اهمیت داشته، داره یه بخشی رو، یعنی داره یک مسئله خاصی رو دنبال میکنه. ما توی گروه درسی آمدیم و گفتیم اگر ما ساحت شناختی هدف برای ما اهمیت داره، ساحت خلاصه بحث در کنار شناختی مثلا گرایشی و خلاصه عاطفی هم برای ما اهمیت داره، ما بسترهایی رو تعریف کردیم برای این که بتونه این اهداف شناختی و اهداف گرایشی بتونن خودشون رو یعنی بتونن دانش آموز رو به اون هدف برسونن، و ناظر به هر یک از این بسترها فعالیت خاصی رو تعریف کردیم و این فعالیت ها توی کتاب درسی قرار گرفته که بعداً تو فصل تحلیل محتوا بهش اشاره می‌کنیم که ما تو فصل تحلیل محتوا بهش اشاره می‌کنیم که یکی از گام‌های تحلیل محتوای ما چیه؟ اینه که بیایم ببینیم که الان واقعاً توی فعالیت فکر می‌کنم داره چه اتفاقی می‌افته، توی فعالیت مثلا دوست دارم داره چه اتفاقی می‌افته، اینها چه خلاصه ارتباطی با همدیگه دارند، که ما در فصل اول کتاب اون ساحات هدف رو تبیین میکنیم و بسترهایی که کتاب درسی برای رسوندن دانش آموز به اون اهداف در نظر گرفته. فصل دوم کتاب میاد و فرایند تحلیل محتوا مطرح میشه. دقیقا توی چهار گام ما درس رو به عنوان یک نقشه هوایی بهش نگاه میکنیم، میخواییم ببینیم که اجزای درس در چه فرایندی دارن دانش آموز رو به هدف میرسونن، چه ارتباط منطقی بین فعالیت‌ها وجود داره و من میتونم مثلا کدام فعالیت رو من باید قبل از کدام فعالیت حتما انجام بدم. همه اینها توی فصل تحلیل محتوا بهش پرداخته میشه. یعنی وقتی من معلم روی فرایند تحلیل محتوا مسلط میشم، میبینم که درس همینجوری مثلا اینجا قرار نگرفته، بلکه فعالیت فکر میکنم مقدمه‌ای رو داره ایجاد میکنه که در فعالیت دوست دارم من میخوام ازش استفاده بکنم. اتفاقی که توی این دوتا فعالیت میفته دانش آموز رو آماده گفتگو در فعالیت گفتگو کنیم قرار میده. من اگر مثلا این فرایند درست طی بکنم، اینجا دانش آموز میتواند یک ارزیابی خوبی از مثلا رفتار خودش داشته باشه، در حالی که اگر من این کارو انجام ندم ممکنه همینجوری سریع عبور کنم. تحلیل محتوایی که به من میگه که کدام فعالیت ها به شکل گروهی بهتر انجام بشه، کدام فعالیت ها به شکل فردی، اصلا هم کار دشواری نیست. یعنی ما این رو فقط میخواییم تو ذهن معلم یک پرسش ایجاد بکنیم، بگیم که آیا وقتی که میخواستی درس رو بدی، آیا هنگام تدریس این درس فکر کردی دانش آموز میخواهد به کجا برسد و در چه فرایندی میخواهد به اون هدف برسد؟ اینو معلم از خودش سوال بکنه. گاهن پیش میاد که من سر کلاسایی میرفتم برای بازدید و یه انجام یه پژوهشی، میدیدم که مثلا بچه‌ها داره معلم داره با سوالات بچه‌ها میره جلو، در حالی که قرار بوده که بچه‌ها به یک هدف خاصی برسن، به اون هدف نتونست بچه‌ها رو برسونه و بعضا ادامه درس با خب بچه‌ها دیگه بقیه‌اش هم مهم نیست، برید توی خونه مثلا خودتون انجامش بدید. این اون وقتی که معلم خوب دقت نمی‌کنه که مثلا ما الان اینجا دنبال چی بودیم، این فعالیت چه ارتباطی به فعالیت قبلیش داشت، همه اینها سوالاتیه که توی این کتاب توضیح داده شده ها. یعنی من الان فقط دارم، ما الان در مقام آموزش نیستیم که تبیین بکنیم برای شما، داریم میگیم که توی کتاب به این سوالات پرداخته شده. نمونه هایی از درس ها مثلا تو بعضی از پایه ها دو درس، تو بعضی از پایه ها یه درس تحلیل محتوا شدن و به صورت QR کد اینجا قرار گرفتن. اصلا مثلا یک درس رو به طور کامل خودمون اومدیم تحلیل محتواش رو به شکل مکتوب هم انجام دادیم، که مثلا فرض کنید من الان دارم از روی کتاب خود درسی بهش اشاره میکنم، مثلا متن داستانی درس درسته که سه تا قسمت داشت، مثلا نشد عصر جمعه این اتفاق افتاد، صبح مثلا شنبه این اتفاق افتاد، عصر شنبه این اتفاق افتاد، اما این متن این داستانی که تو این درس مطرح شد در قالب این سه بخش اومده مثلا سه مورد از آداب امانتداری رو داره مطرح میکنه. این شما معلم بدون که اینجا چه اتفاقی داره میفته. بعد مثلا توی تصویر قراره که من از تصویر درس چه استفاده‌ای بکنم. تصاویر معمولا توی متن آموزشی، نه که ما از تصاویر مثلا فانتزی یا خلاصه از مثلا تصاویری که بخوایم صرفا جهت زیباسازی باشه استفاده نکنیم، استفاده میکنیم، اما معمولا یک هدف آموزشی هم توی از تصاویر ما دنبالش هستیم. یعنی فن تصویرخوانی برای ما اهمیت داره. فعالیت برایم بگو داره جمع‌بندی مثلا داستان در یک قالب اینچنینی رو انجام میده. یعنی بچه‌ها اینجا یه جمع‌بندی از محتوای مثلا داستان دارن. توی فعالیت تدبر کنیم مثلا ببینید تحلیل محتوا برای اینکه برای بزرگواران به تجربه افته، من دارم اینقدر ریز اشاره میکنم، مثلا حال که دانش آموز امانت داری رو در فعالیت برایم بگو انتخاب کرد، در این فعالیت دو اتفاق میافتد: یک، مرور آداب و احکام امانت داری در داستان; دو، توسعه موقعیت های فرضی امانت داری برای دانش آموز. یعنی ما یه توی داستان یک موقعیت رو ترسیم کردیم، اینجا داریم توسعه میدیم. در فعالیت ایسکای فکر در ادامه فعالیت پیشین یکی دیگر از احکام امانت داری که اتفاقا هم حکم مهمی بوده، اینو باید جداگونه مطرح می‌کردیم. مثل اینکه شما مثلا وقتی یه چیزی رو برای بچه‌ها میگید بعد روی یه قسمتش خیلی تاکید بیشتری می‌کنید، فعالیت ایسکای فکر داره مثلا این موضوع رو دنبال می‌کنه. بعد فعالیت بازی شادی، حال که بچه‌ها با امانت داری در کالا آشنا شدند، نوع دیگری امانت داری در سخن توی فعالیت مثلا چیز مطرح میشه. در ادامه فعالیت مثلا پیشین نوع دوم امانت داری داره تبیین میشه. یعنی ما توی این تحلیل محتوا قشنگ فرایند گام به گامی که توی هر درس داره طی میشه ممکنه بفرمایید خب این که نمونه است. بله نمونه ای هستش که شما بزرگواران اگر یه خورده هم خودتون تلاش بکنید برای سایر دروس هم میتونید این کار رو بکنید. حالا با توجه به پیشنهاد آقای دکتر عباسی میشه مثلا اینها رو به شکل فایل های پشتیبان هم همکاری بشه و بیارن بتونیم توی گروهی قرار بدیم، هرچند که خب میگم خیلی کار دشواری نیستش که ما صرفا بخواهیم مثلا حتما دنبال خروجی و چیز باشیم. بعد آمدیم در قسمت محتوا ساختار کتاب درسی، یعنی محتوا در قالب کتاب درسی داره منتقل میشه، ساختار کتاب درسی رو اومدیم تبیین کردیم توی این کتاب. عنوان چه کار کردی داره؟ آیا فقط بچه‌ها به عنوان یک مثلا عنوان میخونن و رد میشن یا یک کارکردی رو ازش دنبالش هستیم؟ تصویر درس به عنوان یکی از اجزای کتاب درسی چه کارکردی داره؟ متن درس و فعالیت‌ها چه کارکردی دارن؟ و رمزینه، خب شما حالا بالاخره رمزینه‌ها با تمام اشکالاتی که دارن کتاب‌های درسی ما مجهز به رمزینه هستن و ازش می‌خوایم استفاده بکنیم. بعد از تحلیل محتوا وارد بحث روش‌های تدریس می‌شیم که توی این کتاب بسیار مفصل بهش پرداخته شده. این شاید بشه که مفصل ترین فصل کتاب بحث روش های تدریس کتاب های هدیه آسمان هست. در قالب روش های تدریس خاص حوزه های موضوعی دهگانه که ما بزرگواران میدونند که کارنامه که میخوان پر بکنن برای بچه ها، این کارنامه آمده و در یک سری حوزه های موضوعی بچه ها رو ارزیابی میکنه. یعنی ستون سمت راست کارنامه میبینن نوشته خداشناسی، پیامبری، امامت، شخصیت های دینی، مثلا احکام، اخلاق و غیره. شاید براشون سوال بشه که این یعنی چی توی کارنامه من دارم باش روبرو میشم. این یعنی همون حوزه های موضوعی که ما توی کتاب های درسی داریم و ناظر به حوزه های موضوعی. یعنی ما باید توی درس های خداشناسی من باید یه اصولی رعایت کنم، تو درس های احکام هم باید یه سری توی روش های تدریس هم نکاتی رعایت کنم، توی درس های مراسمی احتمالا من باید یه نکاتی رعایت بکنم. اینها توی فصل توی بخش روش های تدریس خاص هر حوزه موضوعی بهش اشاره میشه. بعد میایم وارد روش های تدریس عام میشیم که یعنی روش هایی که تو هر درسی قابل استفاده است، چه خداشناسی باشد، چه پیامبری باشد، چه امامت باشد، چه اخلاق باشد، روش قصه گویی، کارت های آموزشی، اجرای نمایش، تصویرخوانی، کاربرگ هایی که معلم ها بعضن استفاده می کنن، بحث مثلا مشارکت، روش تدریس گروهی، منابع دیجیتال، خود حالا استفاده از منابع دیجیتال با حالا حساسیت هایی که داره، بازیوارسازی، گردش علمی، مواردی که اینها به تفکیک آمدند، عمدتا فیلم تدریسش هم قرار داده شده. یعنی شما وقتی قصه گویی رو اینجا مشاهده میکنید همینجوری قصه گویی نیست، بلکه فیلمش هم قابل مشاهده هست که مثلا نمونه عملیش هم ببینید. روش های تدریس تلفیقی که ما مثلا تو درس هنر، تو درس فارسی، اینها چه کمکی به من میتونه بکنه که من بتونم از فرصت دروس دیگه استفاده بکنم برای آموزش دینی. و روش تدریس در کلاس های چند پایه که ما خلاصه یه تقریبا 600 هزار معلم چند پایه داریم و جمعیت قابل توجه این معلم ها، یعنی واقعا آدم توی دوره ابتدایی وقتی که صحبت از آمار میشه بسیار خب آمارهای تکان دهنده ای داریم، برخلاف مثلا فرض کنید دوره متوسطه که مثلا شما میگید کلا 15 هزار مثلا معلم دینی داریم اونجا، ولی ما اینجا 600 هزار فقط معلم چند پایه داریم. اینها این جمعیت قابل توجهی که وجود داره به ما داره کمک میکنه که به ما این رو میرسونه که باید به فکر این بزرگواران هم بود و برای تدریس این بزرگواران هم فکر کرد. ببخشید من گفتم آمار رو دقیق بگم، 650,000 دانش آموز، ببخشید ما 65,000 معلم و 650,000 دانش آموز چند پایی داریم. من اینو اصلاح بکنم، این 65,000 برای دانش آموز رو زنم. اما خب بالاخره آمار کمی نیست. شما بگید اصلا 50,000 تا معلم هم داشته باشیم چند پایه، آمار قابل توجهیه که کلو در کلاس چند پاییه که من از دانش آموزان مختلف خلاصه سر کلاس من هستن، من قاعدتا باید با یک روش های تدریس خاص‌تری کار بکنم که خب در این قسمت میاد. ما برای اولین بار آمدیم و روش مواجهه و پاسخگویی به پرسش های کودکان رو هم به عنوان یک فصل مستقل پرداختیم که حالا فقط اینجا بزرگواران نمودارش رو مشاهده میکنن. پرسش های دانش آموز که اصیل غیر اصیل، توی پرسش های غیر اصیل یعنی انگیزه غیر از یادگیری دنبالش هست، انگیزه ارتباطی، ایزایی که حالا بیشتر توی پایه مثلا پنجم ششم ممکنه بچه‌ها استفاده بکنن، و مثلا انگیزه اعتراضی، خیلی از سوالات مثلا ممکنه با انگیزه یادگیری نیست بلکه اعتراض وضع موجود باشه، این که من چرا دختر آفریده شدم، واقعا نمیخواد مثلا دانش آموز براش شما فلسفه جنسیت که مثلا براش تعریف کنید، بلکه واقعا یه اتفاقی براش افتاده که شما اون اتفاق رو باید برید ببینید چی بوده. لذا مثلا توی این فصل انواع پرسش‌ها دسته‌بندی شدند، اونهایی که غیر اصیلن یک نوع نحوه مواجهه باش هست، اونهایی که اصیلن و انگیزه دانستن پشتش هست یک خلاصه انگیزه روش هایی رو میشه پرسش رو پاسخ داد که از این جهت فصل مهمیه، و در پایان ارزشیابی. حالا من انشاءالله نکاتی هم که بزرگواران در اینجا یادداشت میکنند و برمیگردم مورد به مورد توی مثلا فرصتی که من تا 4-5 دقیقه دیگه تمام میکنم که به سوالات برسیم. در فصل ارزشیابی هم گام های ارزشیابی توصیفی که بزرگواران در کتاب حالا در همون کتاب هایی که هر ساله توسط خود سازمان پژوهش هم راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی داره در اختیارشون قرار میگیره به صورت PDF، همون گام ها روی کتاب هدیه آسمان پیاده شدن، حساسیت ها مطرح شده، آنچه که مثلا خوب مورد توجه قرار بگیره تا عرض کردم از جمع‌آوری روش های جمع‌آوری اطلاعات، سازماندهی اطلاعات تا بحث نحوه پر کردن کارنامه که ما مثلا نمونه سوال های مختلفی به در اختیار همکارانمون قرار دادیم که بالاخره یه خورده کار بکنن، میتونن کاربرگ های ارزشیابی نمونه هاش اومده عرض کردم برای پای شیشون که برای تک تک دروس آماده شده و به راحتی با یه جستجوی اینترنتی کتاب راهنمایی معلم در ارزشیابی توصیفی پای شیشون قابل دانلود کردن و استفاده هست. و حتی مثلا ما اینجا نمونه فرم الف که در و ب که به عنوان کارنامه در اختیار بچه‌ها قرار داده میشه اینجا قرار داده شده و نحوه تکمیل کردن این خلاصه فرم ها توضیح داده شده که بزرگواران میتونن خیلی کاربردی ازش استفاده بکنن. و در پایان هم یک طرح درس که بیشترین خلاصه تناسب رو با درس هدیه آسمان داره، چون ما بزرگواران میدونن که انواع طرح درس داریم با مؤلفه های مختلف، ولی خب ما باید نوعی از طرح درس رو انتخاب بکنیم که نه خیلی وقت معلم رو بگیره توی تکمیلش و تناسب حد اکثری هم داشته باشد با محتوای کتاب درسی که خب فرم طرح درس هم قرار داده شده و توی فصل پایانی کتاب اونجا تبیین شده. و خب بحث سامانه رشد که دیگه خیلی از همکاران ما باهاش آشنا هستند، QR کد های کتاب هم توی سامانه رشد بارگذاری شده و بزرگواران فقط با یه اسکن رمزی نمیتونن محتوای خودشون رو مطالعه بفرمایند. خب تا اینجا صحبت های حقیر، من بیام و به نکات بزرگواران بپردازم که نکاتی که حالا به شکل مجازی مطرح شده یا بزرگوارانی که حضوری خدمتشون هستیم.
کتاب
بله، کتاب هم اگر بزرگواران بخوان تهیه بکنند، چون انتشار مشترک بین دانشگاه فرهنگی و پژوهشگاه حضور دانشگاه هست، از هر دو جا میتونن تهیه بکنند، یعنی چه از طریق انتشارات رسمی دانشگاه فرهنگیان و چه از طریق انتشارات پژوهشگاه حضور دانشگاه که خب در قم و تهران شعبه دارند و حالا دانشگاه فرهنگیان شاید برای استانها بیشتر در دسترس باشه که از طریق حالا معاونت پژوهشی اقدام بکنن و بتونن تهیه بکنن. از طریق سایت هم که امکان خود سایت دانشگاه فرهنگیان هم این رو گذاشته، سایت پژوهشگاه حضور دانشگاه هم سایت فروشش گذاشته و امکان سفارش تک جلدی توی سایت هم هست که میتونن براشون ارسال میشه. بله، خانم گندمی اشاره کردن که انتقال دانش رو معلم ها دنبال میکنن و نمیدونن که بله متاسفانه شاید به جرات بشه گفت که 60 تا 70 درصد هدف غیر دانشی است و ما قرار هستش که دانش آموز رو بتونیم واقعا علاقمند بکنیم، بتونیم بیاریمش توی خط، یعنی این که دانش آموز توی خط قرار بگیره. خود ما هم میدونیم که هرچند مثلا وضو رو توی پایه دوم قرار دادیم، نماز رو توی پایه دوم به واسطه مثلا سن تکلیف دانش آموزان دختر قرار دادیم، اما خب مثلا پسرها خیلی شاید این نماز دقیقی نتونن توی پایه دوم بخونن. اینو خود ما هم میدونیم، اما اینکه علاقمندش بکنیم به نماز، اینکه دوست داشته باشه وقتی که اذان گفته میشه ولو مثلا با همون حالت دست باشه کسی خودش وضو میگیره میاد کنار پدر میسته، خیلی خودش، یا اینکه مثلا بلند میشه میگه من برم مسجد، خیلی خب این آورده ایست که بعدا شما باید ثمراتش رو بچینید.
اگر که موافق باشید خیلی مختصرشون وقتمون تنگه، مزیت های کتاب فوق را اگر بخواید خلاصه بشمارید.
یعنی همه مزیت ها رو گفتن، گفتیم که
میخوام خلاصه شما انتهای جلسه است که مختصر دوستان داشته باشن، چون فضای مجازی ممکنه بعضی ها اخیراً به ما پیوسته باشن. فقط تیتروار چند تا از مزیت ها و خلایی که وجود داشته کتاب های منابع موجود رو اگر بخواید تحلیل کلی داشته باشید که ضعف چی بود، مختصر اشاره بفرمایید.
ما عرض کردیم که متن آموزشی با توجه به اینکه گام‌ها و فرایندهایی رو طی می‌کنه که دست دانشجو معلم رو باید بگیره و گام به گام طی بکنه تا برسونتش، در قالب مثلا شما 15 هفته آموزشی اگر فرصت دارید کم زمانی نیست. اینکه ما از کجا باید شروع بکنیم و به کجا ختم بکنیم و در چه فرایندی این مسیر رو طی بکنیم، این شاکله یک متن آموزشی رو شکل میده که خب ما سعی کردیم که این ساختار متن آموزشی توی این کتاب حاکم بشه برخلاف کتاب‌های قبلی. خب این فرایند و الگوی مطلوب پیشنهادهای مختلفی دربارش داده شده. هر کس مثلا آمده و یکی میگه من باید از روانشناسی شروع کنم، یکی میگه من باید مثلا هدف رو این شکلی بگم، من باید اصلا از روش تدریس شروع بکنم، دغدغه اصلی از روش تدریسه. ما آن رو هم اومدیم توی یک الگوی مطلوبی که معلم اولا برخودش با متن، با متن آموزشی چگونه باشد، وقتی که متن رو باز میکنه اولا به عنوان یک عرض کردم نقشه هوایی یک ساختاری روش حاکم ببینه که مثلا از عنوان تا انتها داره روی این ساختار حرکت میکنه و بعد وقتی که این ساختار رو داره طی میکنه نقش هر یک از این اجزا رو بتونه تبیین بکنه. ما این و بعد بر اساس تعیین نقشش بیاد براش روش تدریس انتخاب بکنه و ارزشیابی. این آمده و در قالب یک الگوی آموزشی چهار گام، در قالب چهار گام تدوین شده و در این کتاب قرار گرفته. روز آمدی که تقریبا با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی کتاب همراه و حتی مثلا شما، یعنی ما تا همین سال گذشته بر مبنای کتاب، یادمه که مثلا کتاب داشت میرفت برای انتشار، مثلا من گفتم این کلمه رو هم جابجا کنید چون فلان درس عنوانش تغییر کرده. این تقریبا بر مبنای کتاب‌های تولید سال 1403 البته که چاپ این کتاب منتشر شده مبتنی بر اون هست و همچنین روزآمدی روش‌های تدریس. و از اون طرف بحث موضوع مهمی مثل تحلیل محتوا که ما گاهن بدون یک تحلیل محتوایی وارد میشیم و همینجوری انگاری خودمون مثل دانش آموز با کتاب برخورد میکنیم. خب بخون ببینم، حالا برو فلان فعالیت جواب بده، حالا بیا فلان فعالیت جواب بده، در حالی که تحلیل محتوا یعنی من حاکم بشم روی موضوع، بفهمم دانش آموز الان تو اینجا داره تو این فعالیت چیکار میکنه، تو فعالیت بعدی چیکار میکنه. اینها تذکراتی که داده شده و به طور خاص روش ارزشیابی که برای اولین باره که ما تو این کتاب به طور خاص داریم برای درس هدی آسمان روش ارزشیابی تکمیل کارنامه اینها رو مطرح میکنیم. اینها نبوده قبل.
بسیار ممنونم، متشکر. البته به جز دانشجو معلم ها و اساتید دانشگاه فرهنگی هم رضا خود معلمین بزرگواری که الان مشغول تدریس درس هدیه آسمان هستن هم از این جهت دارم عرض میکنم، چون خودم در واقع توفیق شد این کتاب رو تدریس کردم. بسیار کتاب روان و سهلیه و واقعا جای خالی تو این عرصه رو پر کرده. این خود اساتید معلمین بزرگوار ما اگر خودشون کتاب رو تهیه کنن مطالبه فرمان به این حسپه خواهند بود، زیر که روش های تدریس رو گام به گام عملیاتی کار کرده. اینجور نیست که فقط توضیح داده باشه و مثال هایی که از خود کتاب ها آورده تنسته در واقع اون خلال رو پوشش بده. ممنون، متشکرم.
خانم حیدری اینجا بخشی فهمونه که کتاب رو ما میخواییم نیست، یعنی چاپ نشده یا باید اینا رو باید به کجا مثلا
پیگیری میکنه؟ اگه شاید تمام شده دوباره باید چاپ بشه. بگیر
خواهیتون که کاسه ها رو مطرح کردید، با تجربه این که ناظر به کتاب ها و منابع موجود هست، این برم تو عبارتش باید عدم روزامندی باشه، عدم انتباه باشه.
آره اینا عدمش رو من جا نبود برداشتم، تو خود کتاب اومده عدم. آره آره، اونجا کتابو که نگاه بکنید عدم ها اونجا اومده. من خواستم بگم ما تو این موضوع کاستی داریم، مثلا این تو انطباق کاستی داریم.
یه سوال، چون ما بیت دفترمون رو میدونی که بشنید، یعنی این سه تا محور اصلی دینی که احکام و اخلاق و اعتقادات رو بیاییم در بیاریم، هر کتابی رو ببینیم که این کدوم بخش از این رو گفته و اگر جای خالی هست پر کنیم، اگر نه بقیه رو تقویت کنیم یا مثلا بتونیم فعالیت هایی بدیم که برای تقویت همین چیزایی که حالا فهمیدیم که دارش اشاره شد. من توی صفحه 201 نگاه کردم، شما جدول محورهای مشترک درس های ریاضی نوشتید و مکویه، میخواستم اینم این عناوین آیا مثلا ربط منطقی با هم دارن، ترتیب خاصی دارن؟
اونجا
کردم
اون جایی که شما نگاه کردید اون برای مدارس چند پایه است که ما توی مدارس چند پایه ایده تلفیق خلاصه اهداف و محتوا رو پیشنهاد دادیم برای اینکه بتونن زمان رو مدیریت بکنن. لذا اومدیم مثلا محورهای مشترک موضوعی رو قرار دادیم، ولی ابتدای کتاب فصل اول رو که نگاه بکنید جدول اهداف پایه‌های تحصیلی که اونجا آمده، اونجا دقیقا موضوعاتی که تو حوزه احکام تو حوزه مثلا اخلاق داره آموزش داده میشه آمده. و با توجه به یه مقدار نگاه کانونی بچه ها تو دوره ابتدایی ما سه قسمت نکردیم، یعنی ما مثلا خود اعتقادات تفکیک شده، یعنی خداشناسی، امامت، پیامبری، جهان آخرت تفکیک شده حوزه اعتقادات. بحث مثلا خود مثلا احکامش که هست، اخلاقی که مثلا موضوعات اخلاقی هست، اما مثلا در کنارش فصل عنوان مراسم دینی هم قرار داده شده که حالا مثلا توی بخشایشو ما به عنوان موضوع مسئله اعتقادی بهش نگاه میکنیم، یه جایش عنوان مثلا یک ادب دینی بهش نگاه میکنیم، ولی اینها دیگه تفکیک شده برای بچه‌ها اونجا آمده.
یعنی الان اگر که ما بخوایم این کتاب کاملا متوجه بشیم که کدوم بخش از احکام مثلا چه بودشون نگاه میکردیم که بچه ها بعضی از احکام ضعف دارن، واسه این هر چیزی که این کتاب رو گفتن که ما تقویت کنیم و اگر هم گفتن برای اینکه الان این کتاب شیشون بود برمتون، ولی
اون که تو چه مثلا موضوعات احکام ورود کرده یا نه جدولی داره این کتاب که تحلیل کرده،
همون فصل اول گفته که جدول اهداف کتاب
کتاب درسی
دوم تا ششم ادامه شه. بله
بری جلوتر یه جدول کامل آخر فصله، اما اینکه در موقع چه موضوعی چرا نیومده اون دیگه رو خود کتاب هدیه آسمانه.
اون یه سوال دیگه است، اگر فلان موضوع نیومده مثلا یه دلیلی داره که نیومده، یعنی ممکنه توی پایه دیگری آمده باشه یا مثلا توی
تمام
کتاب ها رو کلا ترجمه کنیم
ببینیم چیزی که مثلا بچه‌ها رو می‌خواد دارن اگر نیومده جواب کنیم، اگر اومده که تغییر کنه. یه
مثال بزنم،
مثلا
توی کتاب توی درس سطح اول مبارکه، خب شیشون بله به نظر شما آیا به هدف می‌رسیدم؟ خب بس دیگه شما هدف رو چی ببینید؟ هدف بحث آشنایی دانش آموز با احکام ساده مسافره. بله میرسه.
و وقتی یه
چیز
دیگه سوالاتی که
معلم مثلا ممکنه شما بفرمایید حد ترخص چرا اینجا نیومده، چون بالاخره اینم هست دیگه، گفتیم احکام ساده ایه. خب این برای بچه ابتدایی ما در حد مثلا مسافت شرعی مطرح می‌کنیم.
من قبول دارم که برای بچه ابتدایی نباید با جزئیات صحبت اصلا در مورد بحث کنیم. البته که ششم حالا ما دیگه کردیم ششم نوجوانه و شاید چون توی عمل خیلی اثر داره، مثلا این چیز ساده ای که فقط حد ترخص یا مسافت شرعی، چون بچه در عمل باید حد ترخص
بر مسافت شرعی اونجا اومده جزئیاتش
ترخص عملا اجرای این حکم تعطیله و شما اگه نگاه کنید این و موزن تا بالا میره حتی
تو شما رو حالا اینا دیگه برمیگرده به این چه
اصلا نمیدونم، یعنی من از همکارانم که سوال میکنم خودشون نمیدونن فرق این کار با
هم. ببینید
خیلی هم مبتلا بینید درست،
ببینید این که مثلا الان واقعا چند درصد دانش آموزان ما مبتلا به حد ترخصن، این سوال جدیه. این ما مسافت شرعی مبتلا بهیم، ممکنه خیلی مبتلا بشیم، اما اینکه واقعا بخوایم ببینیم که از حد ترخص تا خروج از مسافت شرعی ما تو این فاصله یه حکمی مثلا خدا قرار داده، اینو من واقعا نمیدونم چند درصد دانش آموزا. این الان ما دیگه الان ببخشید داریم از موضوع درس بحثمون خارج میشیم ما، اما اینکه چقدر مثلا دغدغه ما هست، یعنی اینو به نظرم باید یه خورده، یعنی کجاها بعد خیلی سوال ریز میشه که مثلا ترخص، یعنی ترخص نسبت به چه چیزهایی، پس مسافت شرعی چیه، این واقعا شاید دیگه نخواهیم ذهن دانش آموز درگیر این مسائل کنیم.
بلکه بعدن مثلا تو صفهای بالاتر آیا جبران شده؟
این رو باید از دوستان متوسطه سوال کرد که آیا ما برای بحث مسافر داریم یا نداریم، که الان من حضور ذهن ندارم که بخوام برای دوری متوسطه پاسخ بدم. یه نکته اینجا آقای حیدری مطرح کردن که فصل اول کتاب بحث مبانی رو مطرح کرده. بله درسته، ما با توجه به اینکه این کتاب بعد از موضوع مبانی داره آموزش داده میشه، یه کلیتی از حوزه مبانی آموزش دینی اونجا اومده که گفتیم در حد یک دو جلسه مثلا یکی دو جلسه بهش پرداخته بشه، ولی مثلا شما از 15 جلسه دیگه 13 جلسه دیگه تون به موضوع مثلا همین آموزش دینی پرداخته میشه.
آیا این بحث این مسئله محوری توی ارزشیابی اومده یا نه؟ این البته این مشکلی که کل ارزشیابی اون حساس هست، یعنی این مسئله محوری برای این سؤال مهمه بچه ما الانه که این به چه دردن میخور، این به چه دردن میخور.
ما الان مشکلی نداره ادامه بدیم، ما میخوایم ببینیم که چون موضوع جلسه محتوای کتاب درسی نیست، روش تدریس کتابه، میخوام وقت بزرگواران
ارزشیابی قبول داریم که یه بخش از تدریس داره، تکمیل تدریس.
خب سوال شما ناظر اینه که چرا توی کتاب درسی این گونه تمام شده؟ ما داریم میگیم روش ارزشیابی.
بله من میخوام بگم تو ارزشیابی خب یکی از روش‌ها،
بله
روش مسئله محوری دیگه،
روش مسئله محوری، روی کرده مسئله محوری،
روی کرده مسئله محوری که مسئله باشد که بچه ذهنش درگیر بشه.
احسن، بله.
یعنی نمیدونه که واقعا تو مسئله روزش ممکنه که باهاش برخورد کنه، نگه من چه دیگه باید
دقیقا باید. بله بله
چون من دیدم یکی از
بله ما اونجا اگر تو بحث
نباشه اینا خیلی خوب بودیم، نکاتی که گفته بودیم که مثلا بگم روی نکاتی که مثلا هرسی و متاسفانه چقدر کجا خالی و اینا معلم ها با همین نکات هرسی کار بگم با شما الانداده گفتیم که از اینا جز اهداف ما نیست و نباید وقت بچه ها آدم بذاره، ولی از اون باید تأکید بکنیم این مسئله محوریه
ما این تحت عنوان مسئله محوری تحت عنوان شما نگاه بکنید انواع آزمون ها، آزمون های تقسیم کردیم، آزمون های دانشی، آزمون های عمل کردی. آزمون های دانشی یه جاهایی یعنی ما دانش بچه هم برای ما مهمه، این که مثلا امام علی امام چندمه حفظیه و از اینا باید بدونه امام اولشه، یا مثلا اسم پسراش چی بودن حفظیه، خب ولی باید بدونه قاعدتا. حالا تو حوزه احکام هم همینجور، بالاخره باید بدونه ذکر روپو مثلا چیه، سه بار سبحان الله در این حد بگه. اینها حفظیه، میشه آزمون های دانشی. یه سری آزمون های عمل کردی داریم. آزمون های عمل کردی خودش دوباره انواعی داره که اونجا توضیح داده شده و ما اونجا اشاره کردیم که باید تمرکز آزمون هایی که از بچه ها گرفته شده آزمون های عمل کردی باشه. عمل کردی یعنی چی؟ یعنی قرار دادن دانش آموز در یک موقعیت فرضی که در این موقعیت فرضی تو باید چیکار کنی. اتفاقا فکر کنم مثالی هم که زدیم از همین احکام مسافر مثال زدیم که مثلا تو از فلان شهر بلند شدی رفتی فلان شهر، اینقدر کیلومترم الان طی کردی، خورده به نماز، نمازتو با چی کار کنی؟ حالا برگشتی قبل از ظهر رسیدی، روزتو باید چی کار کنی؟ اینجوری حالا میشه.
و توی این چیزی که استاد فهمدن پیش آمد که در مورد روش‌های تدریس و طرح درسایی که یک جا مجتمع باشه که بتونن همه مراجعه کنن، به نظر من اگر که نمونه سوالات هم توی همتون فضایی گذاشته بشه خیلی خوبه، چون به هر حال این طبیعیه که در این نمونه که باید معلم تلاش کنه ولی توانایی متفاوته دیگه. این که مثلا توی آزمون چون چیزی که ما دیدیم تو سطح معلم ها که توی طراحی آزمون عمل کردی ضعف شدیدیه، یعنی حتی آقای دکتر من بررسی کردم یکی از این جوابی که ما یکی از گسترده‌ترین بانک‌های سوالو داریم، من هر چیزی رو گندم چقدر این آزمون عملی سوالات عملی
ضعیفه،
بسیار بسیار ضعیف.
اینجا ما ارجاع میدیم برای اینکه معلم یه مقدار خودش وارد بشه تو حوزه آزمونای عمل کردی و اینها به اون کتاب مستقلمون که راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی درس هدیاسمان، این با همین عنوان اگه تو اینترنت بزنن قابل دانلوده که استفاده بشه. بحث روش تدریس معکوس رو سوال کردن که چرا نیامده است، چون تدریس معکوس خب بزرگواران میدونن دیگه، یعنی اینکه شما قبلش تدریس کن، بازخوردش رو سر کلاس و اینها گفتگو. ما اینجا چون بیشتر و تدریس معکوس هم معمولا توسط خانواده یا یک نهادی خارج از فضای مثلا معلم، چون معلم میگه مثلا کلاس درس میدم دیگه، تدریس معکوس رو لذا ما چون مخاطب و معلم بوده خب تدریس معکوس رو هم اینجا نیوردیم. نه تدریس معکوس یعنی اینکه شما درس رو بده، فیلم مثلا تدریست رو بذار، توی معلم قبلش فیلم تدریست رو بذار، معلم توی خونه بچه ببینه یا والدین بهش آموزش بدن. حالا عنوان معکوسیشون اینجا اشاره کردیم. خب خانم عزتی همی پیشنهاد خوبیه، تو رویکرد جدید کتاب‌های معلم راهنمای معلم داره بهش توجه میشه که ما سوالات پرتکرار بچه‌ها رو استخراج بکنیم و پاسخ بدیم. الان توی کتاب پایه ششم که داریم بازنگری می‌کنیم یک بخشش بخش سوالات پرتکرار دانش آموزاست. حالا من سوالاتی که شاید پاسخ نمیدم خیلی شاید مرتبط با بحثمون نیست، ببخشید. آها آیدی میشه، چش آیدی هست مثلا تو ایتا
علی
گروه ایتا هم یعنی تشکیل شد، لینکش رو بذارید اونجا تو کانال پژوهش کردم لینکش گذاشته میشه دوستان عضو بشن. ولی خب مهم اینه که چند نفر از اساتیدی که واقعا وقت دارن و میتونن کمک بکنن با آقای دکتر همراه بشن و ادمین این گروه بشن و بتونن در واقع پرسش‌ها رو جواب بدن، پاسخ بدن.
حالا ما با توجه به بحث مثلا اون رسمیت و محوریتی که سازمان پژوهش داره شاید بخوایم که مثلا کارشناس خود درس هدیاسمان اونجا که خوب از همکاران خودمون هست مثلا ایشون مدیریت کنن که
ایشون مدیریت کنه واسه آره. بشن ولی خب تبادلی باشه بین اساتید و بزرگوار و فعلا گروه، حالا تا زمانی که بخواد بالاخره یه اول گروه بشه و قدرتش بیشتر بشه و بعد هم شاید نیاز به تقریبا یه کانال هم بشه. حالا فعلا با گروه شروع کنیم انشاءالله.
من ساختار خطی که آقای حیدری مطرح کردن دو متوجه نشدم. یه توی تحلیل محتوا شما وقتی یه تحلیل محتوا میکنید یه جاهایی فکر میکنید که ساختار خطیه و طبق اون ساختار حرکت میکنید، یه جاهایی هم اتفاقا به شما کمک میکنه که مثلا ببینید که این فعالیت اگر یک فعالیت مستقلیه خودش نقطه آغازه مسئله ایه، مثلا شما به عنوان حالا مثلا اتفاقا نقطه آغاز تدریستون ازش استفاده بکنید. یعنی اینا توی تحلیل محتوا به شما کمک میکنه، ولی خب ساختار خطی هر آموزشی رو شما در نظر بگیرید قشری مرحله طی میشه تا دانش آموز بتونه به اون حد برسه. دیگه خانم حسینی هم به نقد فراوان کتاب‌ها که خب بالاخره این دانشجو معلم گناهی نداره، دانشجو معلم یه کتاب درسی بهش میدن که اگر خوب نره اینو درس بده هم والدین ممکنه اعتراض کنن هم مدیر هم بچه‌ها بالاخره، لذا اون چاره‌ای نداره باید بره درس بده و از این جهت شما مسلطشون بکنید روی همین آموزشه. خیلی هاشون هم میگن که نتونستن تهیه بکنن اونجا که دیگه شما آقای حیدری باید ببینیم که چگونه، یعنی ما الان تجربه ما مثلا خودم بنده تدریس کردم، آقای عباسی میفهمن تدریس کردن، حالا بزرگواران دیگه هم که تدریس کردن، باید ببینیم که واقعا اگر مفاهیمش زیاده بازگری کنیم، ولی فعلا ما تونستیم توی 15 هفته آموزش بدیم. هست وقتی که چاپ کتاب موجوده هست
ممکنه
اگه باشه که بدم سریع میاد بیرون بره، این یعنی خدا جاد من اشاره کنم آمارو
میگیرم اگه نیست سریع میاد.
بله برای خانم حیدری هم آیدی رو من آیدی خودم که هست میتونید در اختیار باشه، بزرگواران دیگه هم یه خیلی ها دیگه تا همه چیز دارن دیگه. شماره تماس از پژوهش کردم خواستن نمیدونم برای چی دیگه خودتون میدونید
کانال
پژوهش کرده
هست.
کانال پژوهش کرده بذارید. گذاشت. خب الان نکاتی هم که اینجا گذاشته شده بود پاسخ داده شد. حالا دیگه در خدمت هستیم. اگر بزرگواران نکته ندارن
اگر سوالاتی اساتیدی که مجازی هستن اگر سوالی دارن خدمتشون باشیم. اگر نکته
هستی حضوری
سوالی
بفرمایید. توی این ارزش‌یابی توصیفی مؤلفه‌های رفتاری، مؤلفه‌های گرایشی واسه زید در نظر گرفته شده که شما مثلا بچه وقتی که پایستر رو تمام میکنه قابل ارزش‌یابی نه به صورت عددی ولی کیفی باشه که واقعا گرایش بچه من نسبت به مباحث دینی تعریف بده که گرایشش بیشتر شد و حتی آیا این معلومه رو داره که از نگاه والدین یا غیر از نگاه والدین گروزات رفتاری ببینن که مثلا فرزند من هنرمندش چون بهره بیشتر شده پس تو رفتار این توجیه عمیق رو داره آیا توی
این کتاب رو بزنم؟ ببینید ما توی بخش ارزشیابی وقتی که شما فصل ارزشیابی رو میارید توی اون بخشی که داریم ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات رو توضیح میدیم، ناظر به اینکه این مسئله توی درس دینی مهم هست همین دغدغه شما رو بهش پرداختیم. گفتیم که ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات ما یک ابزار ما تو درس دینی به طور خاص مشاهده است، یعنی ما توی از روش مشاهده می توانیم با این ابزارها استفاده کنیم، ابزار واقعه نگاری و چک لیست. خب چک لیست مثلا تو درس‌های احکام و اینا استفاده می‌کنن، یا یه جاهایی مثلا جایی که براشون مهمه که مثلا بچه ها این سوره رو حفظ بکنن، تیک میزنن براشون توی حالای چک لیست. و توی واقع نگاری همین نکته که شما میفرماییده، حتی مثلا یه سالایی یادمه که اون دفتر ثبت مشاهدات که توسط استانها توزیع میشد، بعضی از استانها مثلا برای تک تک دانش آموزا صفحه قرار داده بودن که واقع نگاری دانش آموز اونجا بیاد، که خب این واقع نگاری هم عرض مثلا میبینید ما روش مشاهده هم عرض روش آزمون مطرح میشه. واقع نگاری به عنوان یکی از ابزارهایی که ذیل این روش معرفی شده هم عرض مثلا فرض کنید آزمون های عمل کردی و آزمون های دانشی داره مطرح میشه، بله اون هم مهمه، ثبت میشه و مبنای ارزشیابی قرار میگیره به عنوان یکی از من مثلا مستندات من همیشه نباید مثلا برگه در مثلا آزمونش باشه، که گاهی اوقات مستند من حاصل مشاهده منه، که این خب تو دوره ابتدایی مهمه. خانم حسینی خیلی نقد دارن به کتابای درسی، خب دیگه چاره نیست. بله بله.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از همه اساتید بزرگواری که تو این جلسه شرکت کردن، آموزگاران محترم، اساتید بزرگواری که حضوری تشریف آوردید و اساتید بزرگواری که به صورت مجازی دارن دنبال میکنن. خب فایل این جلسه ضبط شده، تو کانال پژوهشکده گذاشته خواهد شد. به کانال پژوهشکده مراجعه بفرمایید، اونجا هم لینک گروه در واقع پشتیبانی که الان شکل گرفت و هم محتوای ضبط شده این جلسه رو انشاءالله اونجا گذاشته خواهد شد و میتونید استفاده بفرمایید. تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد دکتر طباطبایی نژاد که همراهی فرمودن، وقت ارزشمند خودشون رو به این جلسه اختصاص دادن. آرزوی موفقیت رو طول عمر با عزت دارم. همچنین همکار و محترمشون در تعریف این کتاب جناب دکتر نوذری که کسالتی دارن، انشاءالله دعا بفرمایید کسالت ایشون همچنان رفع بشه و عافیت و سلامتی کامل رو داشته باشن. جهت نصرت و پیروزی جبهه اسلام، سلامتی و تعجیل در فرج با برکت آقای امام زمان، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ختم جلسه را اعلام کنم. السلام علیکم.